بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. در بحث جهاد که یک موضوع بسیار مهم از معارف اسلامی است، مسئله است که بایستی ایجاد کرد، اعداد کرد، مقدماتش فراهم کرد و همیشه با این مقدمات در جامعه زنده باشه و حاکم باشه، همونطوری که خداوند فرمودن و اعدت لهم مستطعتم من قوت و من رماط الخیل ترحبون به عدو الله و عدوکم، آیه 61 از سوره انفال، سوره 8 قرآن مجید. بنابراین مقدماتی داره و این مقدمات هم بایستی کسی که ولی امر مسلمان ها هست، پیغمبر صلوات الله علیه و آله در زمان خودش، ائمه علیهم السلام در زمان خودشان، در زمان غیبت آنها هم اون ولیی که منصوب شده، خلاصه بایستی مردم را اعداد و مهیا کنه برای جهاد، که یکی از اونها که عرض کردیم مسئله سبق و رمایه است، که این هم برای عموم مردم که بایستی سبق و رمایه حاکم باشه. معناش اینه که بایست بله ما کار نداریم، ما خودمون اون چه که در این چند ماه با توفیق پروردگار بحث کردیم خیلی فرق داره با اون چه که فقها ذکر کردن، زمانشون مختزی نبوده باید گفت. خلاصه ما در تعبیرات سبق رمای خوف داشتیم، خافر داشتیم، نسل داشتیم. اون خوف و خافر مربوط به مراکبه. در اون زمان مرکب خف و حافر بوده، اما خب مقصودی که مراکب بحری، مراکب فضایی، مراکب دریایی با پیچیدگی تمام، با وسعت تمام که الان وجود داره، باید مسلمان ها حتی ما طلبه ها در حوزه هم بایستی بالاخره یک مقدماتی باشه به این که همه که فرقی نمیکنه، همه بایستی آشنا باشن هم با مراکب زمان، هم با تجهیزات و آلات رزمی زمان. خف و حافر مراکب در اون زمان را میگفته. خب در زمان ما هم مراکب فضایی داریم، باید همه با اون آشنا باشن، به کار گرفتن اونها، هم مراکب دریایی داریم. مراکب بحری ما وسعت و تنوعی که داره، مراکب فضایی با پیچیدگی که داره، مراکب بری و زمینی، خوف و حافره. از طرفی هم خوب نسل بود و مراکب تجهیزاتی که مربوط به مرکب نیست، اما خوب اون هم پیچیدگی فراوان، وسعت فراوان، آشنا بودن با اون به هر ترتیب لازمه. در جلد 13 وسائل ما میخواییم بحث سبق رمایه را انشالله امروز با اون چی که مربوطه تمام کنیم. در جلد 13 وسائل 20 4 باب در سبق و رمایه بود. در این 4 باب روایات متعددی هست که پیغمبر صلوات الله علیه و آله خودشان ایجاد میکردن مراکبی را و نظارت میکردن برای اینکه مسلمانان در اون زمان مسابقه در خف و حافر، در خیل، چند تا از اجر الخیل، اجرا معنیش این است که خود پیغمبر نظارت داشته و ایجاد میکرده، فراهم میکرده که مسلمانان به سوارکاری با اسب آشنا بشن و مسابقه بگذارن. در بعضی این روایت هست پیغمبر از جانب خودش، از کیسه خودش، بالاخره اون سبق را، اون عوض را عنایت میکرده. گاهی اینطور میکرده، ایجاد میکرده، خودش نظارت میکرده برای اینکه سوارکاری را به طور کلی و کامل یاد بگیرن. گاهی خود پیغمبر یکی از سوارکاران بود. در دو خبر اینجا هست که پیغمبر صلوات الله علیه و آله خودش جز سوارکاران بود، برای خاطر که مردم فکر نکنن که به اون قوه الهیه پیغمبر کار میکنه، به قوه بشریه دو جهان پیغمبر مسبوق شد، یعنی کسی دیگه بر پیغمبر سبقت گرفت. یک اعرابی بود در این حدیث هست بر پیغمبر سبقت گرفت، یکی دیگه اسامه ابن زید، برای یکی دیگه زید بود که اون بر پیغمبر سبقت گرفت. خلاصه این را باید مطالعه میکنید که اجرای خیلی بوده، پیغمبر خودش اون سبق را میداده، گاهی خود پیغمبر شخصا شرکت میکرده، این مربوط به سوارکاری. و همینطور حضور پیدا میکرده در تیراندازی. خب اینم باز چند تا روایت داره، خود پیغمبر در مسابقه تیراندازی خودش حضور داشته و شرکت میکرده و گاهی اون سبق را پیغمبر میداده و اینا. عنایت فراوان داشت پیغمبر صلوات الله علیه و آله به رمی، برای خاطر که رمی، کاربرد رمی و تأثیر رمی از تأثیر اون سوارکاری بالاتره. مثلا در زمان ما این تجهیزات رزمی فراوان همه مربوط به رمی میشه. این آیه هم و احتله هم و سطحت هم من قوه و من رباط الخیل، اینجا پیغمبر صلوات الله قوه را گفت الا ان القوه هو الرمی. در این آیه شریفه که کلمه قوه بکار، رباط خیلی که معلومه، اما قوه هو الرمی. خبری را عرض کردم که بخوانیم که در این خبر درباره یک تیر پیغمبر فرموده که سه طایفه وارد بهشت میشن برای تشویق و ترغیب. بله، این خبر در جلد 13 همه وسائله، اون خبر در جلد 11 هم وسائل باب جهاد عدو بود، باب 58 از ابواب جهاد عدو، صفحه 107 جلد 11 وسائل. خبر این قال رسول الله صلی الله علیه و آله، خبر سوم از باب اول از این باب 58 از ابواب جهاد عدو، جلد 11 وسائل 20 جلدی، صفحه 107، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ارکبو ورمو، هم سوارکاری یاد بگیرید هم تیراندازی، و ان ترمو و ان ترمو احب الى الله من ان ترکبو. رمی تأثیر فراوانتر داره و پروردگار آل، پیش پروردگار متعال رمی محبوبتر است. بعد الا ان الله عز و جل لیدخلو به سهم الواحد از ثلاثه الجنه، خداوند با یک تیر که در جهاد به کار برده میشه سه نفر را وارد بهشت میکنه. اول آمد الخشبه، کسی که اون تیر را ساخته، یعنی کسی که از تخته تراشکاری کرده و تیری را ساخته، عامل خشبه. دوم المقوی به فی سبیل الله، کسی که فی سبیل الله اون تیر را وسیله تقویت رزمندگان قرار داده، حمل و نقل کرده از جای به جای در اختیار رزمندگان، المقوی به فی سبیل الله. سوم و رامی به فی سبیل الله، کسی که اون تیر را به طرف دشمن پرتاب کرده. در یک تیر سه نفر را خداوند داخل بهش میکنه اگر فی سبیل الله این کار را انجام بدن. خب باز در این میخوانید، در این چارتا باب کرده ابی عبدالله علیه السلام خان یحضر الرمی و الرهان، امام صادق علیه السلام خودشان حضور پیدا میکردن در رمی و رهان ریحان مربوط به همون خف و حافر، رنگ هم که به تیراندازی اینا مثلا مربوط میشه. میدانید باز در تاریخ ما که حضرت باقر علیه السلام مسافرت به شام در زمان شاه عبدالملک، خب هشام حضرت باقر که وارد شد امام صادق هم همراهش بود علیه السلام، یک میدانی بود برای تیراندازی، تیراندازهای ماهر را در اون زمان مهارت در تیراندازی خود یک فضیلت بزرگی محسوب میشد. در هر زمانی همینطوره. خلاصه میدانی برای تیراندازی و هدف و حضرت باقر علیه السلام که وارد شد، فکر کرد که حضرت باقر علیه السلام، بعضی فکر کنن که اینطور طلبه ها فقط کارشان خود درس و بحث است، اینا با کتاب و اینا سرکار دارن دیگه، با تیر و میدان رزم اینا که سرکار ندارن. اونجور فکر کرد، خواست که حضرت را مثلا خواستید از اون موقعیتش پایین بیاره. اصرار کرد که حضرت باقر علیه السلام تیر را بگیره و به هدف بزنه. حضرت اول قبول نمی کرد، بعد قبول کردن، چند تا تیر پشت سر هم بالاخره به اون هدف دقیق به اون زدن. همه اعتراف کردن که باقر علیه السلام چقدر مهارت داره. شما می دانید در صحیفه سجادیه دعای 27 که قبلا بحث کردیم درباره دعای حضرت است، درباره اهل سقور مرزداران، دعا چقدر مفصله و چه تعبیرات داره. با اینکه زمان بنی امیه است، ولی در عین حال امام سجاد علیه السلام برای اینکه به مردم بفهمانه که آمادگی رزمی و مهارت در رزم و مرزبانان چقدر فضیلت دارن، اون دعا را به اون ترتیب ذکر کرده. خلاصه این بحث سبق و رمایه یکی از بحث‌های مهمی است که امیدواریم که عمومی عملی بشه، که همه حتی ما طلبه هم شرکت کنیم و وارد باشیم و اینطور باشه. خب بعد از اینکه این بحث و این ترتیب خلاصه گفتم انجام میشه، خب فقهای ما دیدن که تعبیرات اینه که لا سبقه الا فی خف او حافر او نسل، نفع میکنه سبق را یا سبق را جز در سه چیز: یکی خف و حافر که مرکبه، یکی هم عرض کنم اینکه نسل که تیر است و شمشیر است و اینطور چیز هست. خب بنابراین در زندگی بشر مسابقات فراوانی وجود داره. اگر بنا بشه که غیر از این سه چیز هیچ مسابقه مشروع نباشه، چه باید کرد و چه باید گفت؟ از لحاظ فقهی حکم چیه که به این مناسبت رفتن به جاهای دیگه؟ یکی از جاهایی که تناسب داشته بحث قماره. خب ما شکی نداریم که قمار یک نوع مسابقه است با آلات مخصوصی، شکی هم نیست داریم که این حرامه. از اینجا کتاباً، سنتاً، اقوال فقها و اجماعاً بحث درباره قماره. کتاباً عدد آیه بر این آیه 90 تا 92 از سوره مائده، سوره پنجم قرآن مجیده: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل انتم منتهون. درباره این آیه فقهای ما و مفسرین گفتن این آیه بعضی گفتن از 4 جهت دلالت داره بر تحریم، بعضی گفتن 6 جهت، بعضی تا 10 جهت. علامه در منتها تا 10 جهت گفته آیه، چون رجسون این یک دلیل بر تحریمه، پشتنه بر رجس من الوسط. خب رجسون من عمل شیطان، خب دلیل بر تحریمه. فاجتنبوه، خب دلیل بر تحریم. تعبیرات خلاصه از این کلمات استفاده های فراوان کردن. بعد انما یرید شیطان بغضا و عداوت در خمر و میسر، خب در محرمات هست، و یا صدکم عن ذکر الله. خلاصه گفتن از این دعایه استفاده فراوان می، شکی نیست. میسر هم در 3 جای قرآن، 2 جا در همین آیه است، یکم اصلا کن خمر و المیسر قل فیه ما اسم کبیر و منافع و الناس و اسم هما اکبر من نفعه ما در سوره بقره از این. خب بنابراین شکی نیست که کتابن قمار حرامه. انصاب یعنی اون بت‌هایی که برای پرستش نصب کردن یا قربانی هایی که برای بت‌ها کشته می شد. ازلام اون تیرهای گروبندیه، تیرهایی بود برای گروبندی و شرطبندی. در تفسیر مراجعه میکنید اگر بگیم طولانی میشه، اونم یک نوع بردوباخ بود. بالاخره بردوباخ به هر عنوان آیه دلالت داره بر حرمتش. بعد رفتن سراغ روایات. این روایات در جلد 12 وسائله، وسائل 20 جلدی، ابواب و ما یکتسب و به، کساب وسائل در اون ابواب ما یکتسب و به، یعنی مکاسب محرمه. روایات مکاسب محرمه در جلد 12 وسائل 20 جلدیه. اونجا چند تا باب هست. یک باب دقیقی که میسر و قمار حرامه، یک باب دقیقی است که میسر و قمار یک چیزه. روایت فراوانی هم هست، خیلی تشدید فراوان. یک باب در تحریم شطرنج، یک باب در تحریم حضور در جلسه نرد و شطرنج و ایناست. و 36 مرتبه کلمه شطرنج در این خبرها ذکر شده، با تشدید فراوانی درباره شطرنج مخصوصا. این برای خاطر که در اون زمان خلفا و سلاطین و اینا سر و کار بیشتر داشتن با شطرنج. شطرنج نه تنها یک قمار بازیه، بلکه در حد خودش یک هنری است. مهارت در اون یک هنری است تقریبا، حالا هنر مثبت یا هنر منفی هنری است. خب این ابواب اونجا هست و در جلد 12، آدرسش هم اینجا هست و بنده میخوام ذکر نکنم. شاید بعضی ها بگن حسین نوری خیلی روایات و منقولات داره. بله، من برای خاطر مطالعه شما میگم. بله، خلاصه در جلد 12 این ابواب وجود داره. در اینجا خب فقهای ما آمدن و بعد از توجه به اون روایات باب سفر مایه، بعد از توجه به آیات روایات قمار، یک بحث دیگه به وجود آوردن. اون بحث این است که خب چهار جور تصور میشه. یکی لعب به آلات قمار مع العوض، این دیگه قدر متیقن از تحریمه. و آلات قمار آلات مخصوصه، مثل نرد و فران و فلان، یکی از اونها شطرنج بوده در اون زمان. بس اینه که اگر بازی کنن با آلات قمار ولی مع رهن، رهن همون به عوض میگن، به پول، برد و باخته، در برابرش هم اون برنده از بازنده پولی میگیره. خب این دیگه برای ما سرامه، شکی نیست. معیارم در اینجا چه شانس تقریبا در قمار، تقریبا اون چی که باعث بردن میشه و باختن میشه همون شانس شخص دید، این تصادف دیگه. بله، گاهی هم پول مثلا شیر و خط میندازن بالا، شما میگی شر، اون میگه خط، این میگه شیر، شیر در آمد شما برنده هستی، خط در آمد مثلا اون برنده. از این قیل بازی ها زیاد بوده دیگه هستن. خب خلاصه این یک نوعه، این شکل نیستی حرامه عند العامه و الخاصه، قدر متيقن این قسم حرامه که بازی با آلات قمار مع عوض فی البین. خب دوم، بازی با آلات قمار ولی بدون رهن و بدون عوض، شطرنج یا غیر شطرنج، برای سرگرمی. برنده و بازنده در بین هست، غالب و مغلوب است، ولی شرط کردن که پولمولی در بین نباشه. این ما حرام می‌دانیم، ولی سنی‌ها اختلاف دارن. شافعی و امثال اون حلال می‌دانن. در الفقه و علل مذاهب الاربعه ملاحظه کنید، اقوال ذکر کرده اونا نوعاً شطرنج را بدون عوض فلبین حلال می‌دانن، و بیشتر هم خلفا و جباران سرگرمیشان با شطرنج اینا بوده. ولی ما میگیم نه، با آلات قمار ولو بدون رهن و عوض ما حرام میدانیم. بله اینم سوم. چهارم بخشی این دوم بود. سوم لعب بازی کردن بدون آلات قمار، با چیزای دیگه بازی میکنن بدون آلات قمار. بله این چطوره؟ مثلا مسابقه میذارن دو نفر با همدیگه مسابقه میذارن، حالا در هر چه شما بفرمایید مسابقه میذارن در هر چه، ولیکن آلات قمار در بین نیست. آلاتی که معتاد و متعارف است به اون قمار شرطی که در بین نباشه. خب این دو صورت میشه، یکی به عوضن به برنده حسی بدیم، یکی بلا عوضن. بنابراین شما چهار قسم میگه. این چطور که بازی کنن مسابقه بذارن با هم دو نفر، ممکنه که خیلی سباست و خیلی خوبی هم باشه، یا بین بیستیم این خط هر کدامان بهتر شد، مسابقه در نوشتن خط هر کدامان بهتر شد، برای اینقدر مثلا پول اون بازنده به اون برنده بده مثلا. گاه اینطوریه، گاه از وقت هست که نه، یک چیزی کمالی و هنری نیست. بگیم به این که هر کس حاضر باشه که آقا این کتاب ببره بذاره نصف شب در قله کوه خضر رو برگرده، فردا ما بهش اینقدر پول میدیم مثلا. خب اینم یک مسابقه است، عوض هم در بین است، ولی آلات قماری در بین نیست. بله یا بدویم، هر کس بیشتر دوید، هر کس این سنگی بیش برداشت مثلا. این چطور؟ اینم نوع فقهای ما حرام میدونن. هم آیت الله خویی آیت العظما در مصباح الفقهاء امام رضوان الله در مکاسب محرمه این قسم هم حرام میدونن. دلائلشان فرق داره. یعنی مسابقه هست بدون آلات قمار، مای عوضن فی البین. بعد البته عوض در اینجا معذور اینه که مثل سبق رمای ها باشه، که مثلا در چطور که در سبق رمای اون برنده مالک اون میشه به همون برنده بودنش، اون بازنده هم از کیسش خارج میشه، به اون شکل باشه، عقدی ببنده به این ترتیب باشه. فرق نمیکنه چیزی که عرف آلات قمار باشه، در واقع شطرنج چیزی من بعدن عرض کنم، چیزی که عرف آلات قمار باشه فرق نمیکنه. قدیم هم خیلی سا بوده در کتابای ما از اربعه تا اشر است و نرد است و چی است و چی است و اینا، و فرق نمیکنه هر چی که عرف آلات قمار باشه. این چون سوم آلات قمار نیست، بازی سابق و مسبوق مسابقه بدون آلات قمار، بلی من تو ما عوضن فل بین، این هم نوعان حرام بدانم. البته به حرمت یعنی به این معنی به شکل سبق رمانی عقد منعقد کننده. این طوریه. چهارم اینه که مسابقه هست ولی کن بدون عوضن، یا ببین دو نفر کدام من خط من بهتره، این سنگ کدام من میتونیم برداریم، این سو مسابقه است بین بنده و شما. ولی نگفتیم که به کسی که غالب شد، کسی که مثلا برداشت سنگ چقدر بدیم، کسی که برداشت این چقدر به امینه. من به ذکر این چهارم، این هم چهارمه. این را هم حتی در کلمات علامه در تذکره شیخ طوسی در خلاف امثال اینا، این هم گفتن حرامه، این هم میگن حرامه. خب اما خب حالا دو سه مطلب عرض کنم، که مطلب اول درباره شطرنج. امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودن شطرنج اشکال نداره اگر عوضی در بین نباشه، امام نظرشان این بود که بعضا در یک زمانی آلات قمار بودن، عرف هر زمانی میزان و ملاکه، ولی در زمان ما این از آلات قمار بودن خارج شده، چون یک کار فکری، یک ورزش فکری است، این سرگرمی فکریست، در ضمن هنر هم هست. بنده در کتاب دانش اصل فضا در واقع اعداد و ارقام که بحث کردم اونجا مطلبی نوشتم، اون این است کسی که این اختراع کرد شطرنج، اونجا مطالعه خلاصه میگم که شطرنج اختراع کرد، این از هندوستان آورد پیش انوشیروان. وقتی نشان داد که این یک بازی است که این شکل 64 خانه داره، این یک شکل خاصی داره و اینا، وقت چند تا مهره هست، یک مهره شما میگیرید، مهره متبرک بگیرید، این مهره ها را گردش دادن در این خانه ها به طوری که برنده بشه، این بازنده بشه، اون خودش یک هنر است و یک مهارتی میخواد. خلاصه خیلی خوشش آمد، گفت که در مقابل این هدیه چی میخوای از من؟ گفت به این که یک دونه گندم به خانه اول بگذارید، به خانه دوم دو برابر، دو تا خانه سوم چهار تا، خانه چهارم هشت تا، خانه پنجم 16 تا، این 64 خانه را به این ترتیب بگردانید و حاصلش به من بدید. انوشیروان گفت خب یک گونی گندم بیارید به این بدید. این گفت حساب کنید. بعد حساب کردن، اگر تمام روی زمین در هر سال تمام گندم روی زمین رو بدن وافی نیست، وافی نیست، اینقدر رقم بالاست، تو حساب نکرده، انصاف کنید. اونجا من نوشتم اگر محصول چندین سال تمام گندم روی زمین را جمع کنن شاید جوابگوی این رقم باشه، ولی حساب نکرده، انصاف بکنه به اینکه یه چیز مختصریه. انوشیروان گفت که این حرف دوم شما از اختراع شطرنج بالاتره، چون کسی فکر نکرده که مار میکنه که این رقم کمه، بلکه حساب کرد رقم اینقدر بالاست. اونجا من نوشتم مراجعه میکنه، مدرک شما اونجاست. خلاصه امام رضوان الله نظرش این بود که در این زمان شطرنج از آلات قمار بودن خارج شده و در هر زمانی در این چیز آلات قمار باشه عرف اون زمان حاکمه و متبعه. بعد به ایشان نوشته شد خدمت ایشان که خب شما اینطور فرمودید، یک حرف تازه است، حالا تازه باشه، یک حرف تازه است. ایشان فرمودن که آیت الله خونساری هم هچین حرفی داره، هدایت کردن آیت الله اسم آقای خونساری است، احمد خونساری. ایشان بنده که آمدن بومد هیچ مدتی هم در درس ایشان شرکت کردن، البته بسیار در فقاهت بالا، از آن سن و اینا تقریبا در ردیف آقای بروجردی بودن آیت الله عزما. بعد به امر آیت الله عزما بروجردی با تواضعی که داشتن رفتن تهران و برای مطلع حسید عزیز الله اونجا نماز بخوندن. بندن گاهی تهران میرفتن باز اونجا درس میگو شرکت میکردن، فقیه بسیار دقیق و بزرگواری بودن. کلام ایشان بنده اینجا نوشتن که ایشان هم میگن که بله از آلت قمار بودن، خواستم آدرس چستم، شطرنج از آلت قمار بودن. و نمیشم آیت الله عزما سید احمد خونساری در کتاب جامع المدارک ایشان مختصر محقق را شرح کرده، 5 جلدی به نام جامع المدارک با همون دقت و مهارت خودش. در کتاب جامع المدارک جلد 3 صفحه 27 جامع المدارک جلد 3 صفحه 27 ایشان داره که درباره بعضی از چیزها که یک زمانی آلات قمار بودند ولی در زمانهای دیگه از آلات قمار بودن خارج شدند، مثل زمان ما، از جمله شطرنج. ایشان بحث میکنن، چند تا روایت ذکر کنه رد کنه، خلاصه ایشان میخوان بگن که شطرنج از آلات قمار بودن در زمان ما خارج شده، بس آلات قمار نیست، مثل سایر چیزهاییست که آلات قمار نیست و اشخاص مشغول باشن در اون قسم 4 بدون عوض فلبین، بدون عوض فلبین. از این جهت گفتم این که حرام نیست، امام نظریشینه. خب کسی این نظریشون بشه که شطرنج در اون زمان یک وسیله سرگرمی بوده برای جباران و سلاطین و بحث میکردن آلات قمار بوده است، بله خب حرام. این 36 جام که در روایت کنید اسم مرده شده با شدت همون را میخوام بگیم. خب اما در زمان ما از آلات قمار بودن خارج شده، شده یک کار ورزش فکری، یک کار هنری و فکری، بله بنابراین یک سرگرمی این چنین بدون عوض فلبین باید حرام نباشه. این یه تشخیصش با شما فقها و علماست. خب بحث دیگه اینه که در آخر بحث صحابی جواهر رحمت الله علیه در جلد 28 که بحث سبت رمای اونجاست، ایشان فرمودن همین قسم سوم و چهارم را خواستم بیان که حلاله، حتی قسم سوم که عوض فل بینم هست اونم حلاله، ولی عوض هم حلاله. چرا؟ ایشان میگن به این که ممکنه که ما از اخبار استفاده کنیم. چند مورد ذکر کردم، باید خیلی خلاصه بگم که اون نتیجه که میخوام بگیریم. یکی درباره حسنین علیه السلام، حسنین امام حسن امام حسین علیه السلام، بحث مصارعهشان را ذکر کرده، کشتی گرفتن امام حسن و امام حسین علیه السلام را ذکر کرده. بله اونجا گفت خب معلوم شد که بخواه کشتی گرفتن، معلوم است یه جور مسابقه است دیگه، حالا عوضی هم در بین نباشه خب معلوم است این مسابقه است اینجا، عوضی هم در بین اگر باشه بحث قلاده را پیش کشیدن. قلاده یکی از زهرا سلام الله علیها گردنبند خودش را به عنوان عوض این دو نفر دو چیز کرد، یکی در خط این دو تا مسابقه گذاشتن حسنین علیه السلام، یکی هم در کشتی گرفتن. در اون خطش مسئله قلاده را ذکر کرده، از اینجا گفته به این که میتوان گفت که قسم سوم و چهارم اگر در برابر یک شایستگی باشه و مهارتی باشه و هنری باشه و فضیلتی باشه چه اشکال داره عوضی در بین باشه. گفته اگر بگیم سبق رمای امنیست، بالاخره خودش یک معامله است، کاریست، هیچ یک نباشه جایزه است. من یه جایزه قرار میدم برای شما دو نفر، بین هر کدام خطتان بهتر شد جایزه من میدم، هیچ کار نداره که مثل امروز که این همه جوائز در برابر مسابقات فوتبال و غیر فوتبال، هیچ کار نداره. برای خاطر این که این سبق رمایه اون عقد بین این و اون نیست به اون ترتیب، بلکه یک جایزه است، کسی قول میده و وعده میده که شما بیایید و این مسابقات رو انجام بدید، من هم به هر کسی که برنده شد اینو بهش میدم. نهج بلاغه رو حفظ کنید، قرآن رو حفظ کنید، کارهای مثبت خیلی زیاده در زندگی بشن، به این اثر داره. این رو بخواییم ما برای شان مسابقه ذکر کنیم به این عنوان باشه، این هم خب فراوانه. حالا سوان اشاره چون وقت زیاد نیست، یکی این که در مناقب ابن شهرآشوب هست که پیغمبر صلوات الله علیه و آله یک روز فرمودن که دو تا شتر بود، فرمودن که هر کس دو رکعت نماز بخونه در نمازش حواسش به غیر خدا نباشه از اول تا آخر، من یکی از این شترها را به اون میدم. پیغمبر را دو تا شتر آوردن خدمت ایشان، فرمودن که هر کس دو رکعت نماز بخونه از اول نماز تا آخر نماز فقط حواسش به خدا باشه. چند دفعه فرمودن که هر کس دو رکعت نماز خواند و یکی از اینا رو به اون میدم، هیچ کس غیر از امیرالمومنین داوطلب نشد. تا دفعه سوم که باز فرمودن، حضرت امیر فرمودن من این کار انجام میدم. بگم رو تیم صبح باش، حضرت امیرالمومنین وضو گرفت دو رکعت نماز خواندن. خب معلومه همون که مرد این میدان فقط امیرالمومنین باید باشه. نماز که به آخر رساندن، پیغمبر فرمودن که در اون آخر نماز فکرتان رفت که کدام یک از این شترها چاق‌تره. در آخر نماز فکرتان رفت این کدام یک از این چاق‌تره اونو بگیرم. جبرئیل امین گفت بگیر که خداوند میگه بده بهش، هر دو را بهش بده، برای اینکه این بحث اون بگشت که کدام چاقتره بگیرن در راه خدا بدن، بنابراین همان هم راه خدا بوده. خب مناقب ابن شهرآشوب این را ذکر کرده جلد دوم. وقت یاد دارم، وقت یاد دارم، وقت میخوام تمام، میخوام این روز تمامش کنیم، بنویسید بیده فردا میخوام. مناقب ابن شهرآشوب جلد دوم، عرض کنم صفحه 20، یک در چند جایی هست این آخری ها، بهار الانوار، بهار الانوار جلد دوم صفحه 612. عرض کنم به این که باز بهار لنوار جلد 36 صفحه 161، تفسیر برهان جلد 7 طبع جدید صفحه 304. من نمیخواستم این خلاصه عرض کنم، به این که ما خیلی خلاصه بگم اگر وقت شما را گفت. ما 3 جور آقا داریم نا. یک جور اینه که فقط شانس حاکمه در قمار، اون شعاری قبول نداره، حرام است. دوم این که یک کار شانس آلات قمار در بین نیست، ولی که یک کار صفحی حساب میشه. کتاب حرکت بود گذاشت مثلا در قله کوه خضر برگشت، این طورسه که صفحی است. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، این هم صحیح نیست. اما قسم سوم داریم که یک کاری باشه با فضیلت و هنر باشه، کسی نهج البلاغه رو حفظ کنه، قرآن حفظ کنه، مثلا کارهای هنری از این قبل چیزا باشه، مثبت باشن برای اینا قرار دادن جوایز، چه اشکال نداره. این روایت هم محمول به همون جاست و این بحث مربوط به سبق و رمایه با توفیق پروردگار متعال.